بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. برای اینکه فاصله زیادی ایجاد شد، تعطیلات ماه مبارک رمضان و قبل از آن، به نظرم آمد که یک مروری بر بحث‌های قبل داشته باشیم تا پیشینه مباحثی که در طی این سال مطرح کردیم تا حالا اینها روشن بشود و بعد ادامه بدهیم. موضوع بحثمان در این سه روز اول هفته، شنبه و یک شنبه و دوشنبه، بررسی نظریه است که درباره نبوت مطرح شده در یک نوشته‌ای به نام مسیر پیامبری. در این نوشته نظریه رایج و معروف درباره نبوت نقد شده است. نظریه رایج و معروف در باب نبوت این بوده است که پیامبران برگزیدگان خدای متعال بودند. خداوند متعال بر اساس علم و حکمتش افرادی را از برجستگان، از شایستگان از بین بشر برای هدایت آنها، برای رسوندن پیام‌های هدایتی الهی اینها را انتخاب کرده و مبعوث کرده. در این نوشتار این نظریه مورد نقد واقع شده و با ادله‌ای رد شده و گفتند که نبوت یک امر الهی یا گزینش الهی نبوده است، بلکه خواستگاه بشری داشته و پیامبران انسان‌های خاصی بودند که در طی یک دوره از زندگیشان با خلوت گزینی و عزلت گزینی و تلاش بر تهذیب نفس و اینها خلاصه به یک درجه ای رسیدند که احساس کردند بایستی برای اصلاح جامعه‌ای که درش زندگی می‌کردن اقدام کنن و برنامه‌ای به ذهنشون آمد. اون برنامه رو پیشنهاد دادن و اون برنامه‌ای که اونها پیشنهاد دادن همون است که به نام دین ازش تعبیر می‌شود. این اصل این نظریه است که در این نوشتار، البته این کتاب و این نوشتار به صورت چاپی کاغذی منتشر نشده، ولیکن در فضای مجازی هست. روشی که در این کتاب یا این نوشتار به کار گرفته شده است برای اثبات مدعا، تلفیقی است از استدلال عقلی، تحلیل عقلی و روش تاریخی و نقلی. بخش عقلیش یا اون قسمتی که به استدلال عقلی برمیگرده این است که دیدگاه رایج و مشهور درباره نبوت که اون را یک فعل الهی میداند، خواستگاه الهی براش قائل است، یک لوازمی دارد که این لوازم را نمیشود قبول کرد. یعنی این دیدگاه لوازمی برش مترتب می شود که اینها باطلند و به روش قیاس استثنایی که تالی وقتی که باطل شد مقدمم باطل است، یا اگر لازم نادرست شد ملزوم هم نادرست است، این نظریه نقد شده. این بخش عقلیش. بخش نقلیش هم این است که اون لوازم را که خواستند تبیین بکنند به واقعیت های به اصطلاح تاریخی، باستان شناسی، گزارش های تاریخی، این چیزها رجوع کردن برای اینکه بطلان در واقع اون تالی و اون لازم را تبیین کنن. پس بخشی از این روشی که به کار گرفته شده است نقلیست و تاریخی و بخشی هم عقلیست. این اجمالا اصل نظریه و روشی که به کار گرفتن که در جلساتی خوب این رو ما مفصلا بحثش کرد. بعد از اینکه تبیین کردیم اصل این نظریه را که حالا اجمالا اشاره کردم به آن، دومین مبحثی که ما داشتیم این بود که ما هم با استفاده از عقل و نقل نظریه رایج در باب نبوت، نظریه مشهور در باب نبوت را اثبات کردیم که یکی از ادعاهای نویسنده این بود که این دلیلی ندارد جز مدعای مثلا خود پیغمبران، در حالی که ما گفتیم بیان کردیم که این دلیل هم عقلن و هم نقلن دلیل داره. اول برهان عقلیش رو گفتیم که برهان عقلی همون چیزی است که در کتابهای کلامی از قدیم مطرح شده بر اساس حکمت الهی، گاهی هم تعبیر میشه بعد به لطف الهی، یا لطف سرچشمهش و تکیهگاهش همون حکمت الهی. از اول از راه عقل و بر اساس علم و حکمت الهی ضرورت نبوت را اثبات کردیم و بعد به نقل وحیانی، حالا البته این وحیانی بودنش را روش تأکید نداریم که دور نشود، مصادره به مطلوب نشود، به نقل استناد کردیم، یعنی قرآن کریم و روایات، برای اینکه این استدلال نقلی از نظر منطقی مواجه نشود با اشکال دور و مصادره به مطلوب. یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم قرآن وحی است و این وحی الهی میگوید پیامبران برگزیدگان خدا هستند، میشه بعد دور، چون طرف میگوید من معتقد نیستم به این که پیامبران بهشون وحی میشده است. لذا گفتیم ما به قرآن که استناد میکنیم، به آیات قرآن یا به روایات، نه از این حیث که اینها وحی الهی هستند، بلکه از این جهت که سخن کسی است که خود پیامبری را تجربه کرده است و بنابراین سخن او که خود پیغمبر است، حالا چه ما او را الهی بدانیم چه ندانیم، بالاخره پیغمبر است دیگه. او اگر گفتش که من برگزیده خدا هستم و از جانب خدا آمده ام، سخن او حجت است. یعنی به لحاظ عقلایی که تفصیلا بیان کردیم، اگر کسی مثلا شاعر است، شاعری را تجربه کرده، او درباره ماهیت شاعری حرفی بزند، نظریه‌ای بدهد، اون کسی هم که شاعر نیست از بیرون به این مقوله مینگرد، او هم یک تحلیل دیگری ارائه بدهد، قطعا در مواجهه این دوتا تحلیل و تبیین از حقیقت شاعری، اون کسی که خود این را تجربه کرده است حرفش راجح است، مقدم است بر اون کسی که از بیرون تحلیل میکنه. پس بنابراین سخن پیغمبر یعنی قرآن فعلا نه به عنوان وحی الهی، به عنوان اینکه اینها را پیامبر بیان کرده است. پس اگر در آیات شریفه قرآن در باب نبوت آمده باشه، بیان شده باشه که پیامبران را خدا برگزیده است، مبعوث کرده است و اینها وحی بهشون شده، این سخن سخن معتبری است در مقابل این حرفی که شما از بیرون تحلیل میدهید، میگویید نه، انبیا برگزیدگان نبودند. این را بر این اساس وارد شدیم و خب دستبندی کردیم آیات را، دسته های مختلف آیات را گفتیم، بعد روایات را گفتیم، تفصیلا بحث کردیم. این هم بحث دوم ما بود، ادله عقلی و نقلی اثبات درستی نظریه رائج در باب نبوت که پیامبران الهی برگزیدگان خدا بودند. این هم بحث دوم. سومین بحثی که مطرح شد تا اینجا پرداختیم، در واقع ما از اینجا به بعد، یعنی از این بحث دوم تا آخر، حالا هر چقدر طول بکشه، ادله نویسنده را بررسی میکنیم. ادله ای که ایشون آوردن برای رد نظریه مشهور و در نتیجه اثبات مدعای خودشون، دیگه سر کار ما با اینهاست. اولین دلیل ایشان این بود که گفته بودن از لوازم دیدگاه مشهور و رایج در باب نبوت که انبیا برگزیدگان الهی اند و وحی الهی به آنها شده و دین و شریعت همون وحی الهی هست، لازمش چیه؟ لازمش این است که اینا مونده باشه تا بشر از این پیامها و برنامه های الهی بتواند استفاده بکند. این لازمشه. اگر خداوند متعال پیامبران را برگزیده، به اونا وحی کرده، شریعتی فرستاده، بس باید مونده باشه. ایشان گفتن ولی بطالب باطل، برای اینکه گزارش‌های تاریخی، واقعیت‌های تاریخی خلاف این را دلالت می‌کنه. معمولاً این ادیان، یعنی کتاب‌هایی که از انبیا بوده و شما میگید آسمانی است، مثلا تورات یا انجیل یا قبل از آن، اینا تحریف شده، باقی نمونده. بعد رسیدن به قرآن، درباره قرآن هم بحث را مطرح کردن که ما دلیل کافی و شافی نداریم که اون چه که بر پیغمبر وحی شده بنابر دیدگاه مشهور است، این تمام اینا بر مبناست، که اون چه که بر پیغمبر وحی شده است کاملاً ثبت و ضبط شده و باقی مونده است. آن دلیل بر این نداریم، بلکه ابتدایی بودن لوازم نوشتار و کم بودن افراد با سواد و اینا مؤیدات اینه که علی القاعده تمام اون چه که شما میگویید وحی به پیغمبر اکرم شده، اینها ثبت نشده، ضبط نشده، باقی نمونده. که در این باره به تفصیل، حالا دیگه چقدر طول کشید یادم نیست، بحث خیلی مفصلی داشتیم، اثبات کردیم که نه، بر اساس ادله و شواهد و قرائنی که در اختیار ما هست، قرآن مشتمل بر تمام اون چیزهایی است که بر پیغمبر وحی شده، یعنی وحی قرآنی البته. اما روایات وحیشون وحی غیر قرآنی است. حالا در مرحله اول بحث ما قرآن این را اثبات کردیم، حالا من دارم گزارش میدهم، اجمالا مرور میکنیم دیگه، میخوام برگردیم تفصیلا بحث کنیم. پس این هم یک بحثی بود که انجام دادیم. مبحث بعدی که ازش عبور کردیم، به نظرم آخرین مبحث بود قبل از تعطیلات، این بود که گفته بودن یکی دیگر از لوازم نظریه مشهور و رایج در باب نبوت این است که عمومیت داشته باشه، هم زمانن و هم مکانن. نبوت باید عمومیت داشته باشه، برای اینکه خداوند متعال خدای همه است. اگر حکمتش اقتضا میکنه که پیامبر برای هدایت مردم مبعوث بکنه، خب فرقی نیست بین مردم، باید برای همه این کار کرده باشه، در همه مکانها، در همه زمانها. و تالی باز باطل، این ایشان معتقدن که خب این نیست، نشده. از نظر زمانی گفتن که خود قائلین به دیدگاه مشهور هم معتقدند به فترت، خود اونا هم قائلن که یک مقطع زمانی دوران فترت، علا فترت من الرسول در قرآن کریم آمده، از خودشون هم قائلن، دیگه زیاد معونه ای نداره که ما بخوایم اثبات بکنیم، خودشون هم معترفن به این که در یک بخشی از زمان و تاریخ بشر پیغمبری مبعوث نشده، پس این عمومیت زمانی نبوت نقض میشه. به اذعان خود قائلین به این نظریه. از نظر مکانی هم که میشه گفت واضحه، حالا این انبیایی که قرآن گزارش داده است اینها در همین منطقه خاورمیانه و اینجاها بودن، در خیلی از جاهای مثلا منطقه های اروپایی، منطقه های دیگر، قاره های دیگر از پیغمبرانی که گزارش شده خبری نیست، سخنی به میان نیامده. در تاریخ ما کذا، این تاریخ هم که مطالعه میکنیم، پیامبران و انبیایی که ازشون گزارش شده است و خدا فرستاده، اینها در منطقه های خاصی بودن، در همه منطقه ها نبودن. وانگهی مضافن بر این، وقتی ما از نظر شواهد تاریخی رجوع میکنیم، جوامع بشری را مطالعه میکنیم، آثار نبوت وحیانی و الهی را در این جوامع نمیابیم. چون اگر در این جوامع پیامبرانی مبعوث شده بودند، اینا منادیان توحید بودند و احکام و شریعتهای الهی را ترویج کردند، در حالی که در این جوامع شرک هست، توحید نیست، یا احکام و برنامه های الهی و دینی نیست، برنامه های دیگری هست. این هم نشان میدهد که، یعنی استدلال کردن به این، به دو چیز استدلال کردن از نظر مکانی، که اولا در بسیاری از مناطق سخنی، گزارشی از این که پیامبری اونجا بوده باشد نیامده و نیست، و ثانیاً آثار نبوت‌های الهی، پیامبران الهی هم در اونجاها ملاحظه نمیشه، وجود نداره. اینا دلیل بر این است که عمومیت نداشته. پس قیاس استثنایی، اگر نبوت گزینش الهی می بود و پیامبران برگزیدگان الهی می بودن، خداوند می بایست برای همه زمانها و همه مکانها پیامبران را مبعوث بکند، این مقدم، و تا این در واقع اگر بود این مقدم و تالی دیگه. قیاس استثنایی اینجوریه که شرطیه متصله، این شرطیهش مقدمش این است که اگر اینا مبعوث من جانب الله بودند، میباید عمومیت میداشت، میشه تالی، عمومیت مکانی، عمومیت چی؟ زمانی. اون وقت حالا مقدمه دوم استثنایی و تالی باطل، نه عمومیت مکانی هست، نه عمومیت چی؟ زمانی. پل مقدم هم مثل هو دیگه، مقدم میشه باطل، یعنی اون نظریه مشهور میشه باطل. خب این را هم ما اینطور بررسی کردیم، پاسخ دادیم. از نظر زمانی عرض کردیم که هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ نقلی، ملاک اون چیزی که اقتضا میکنه حکمت الهی، حجت الهی است. نبی و انبیا اولین مصادیق حجت الهی بودن بر خدا، یعنی مقتضای حکمت الهی این بوده است که بشر را از حجت معصوم محروم نسازد، برخوردار باشه در همه زمانها. یعنی ما زمانی نداشته باشیم که در زمین، در اون زمان در روی زمین حجت معصومی نبوده باشد. حالا این حجت معصوم مصداقهای اولیهش انبیا بودن، بعدم اوصیای انبیا. خب شما دلیلی بیاورید که اثبات بکنه علی فطرت من الحجج الالهیه. بله، علی فطرت من الرسل داریم، نه فطرت من الحجج داشته باشیم، بلکه هم دلیل عقلی اقتضا میکند قومیت رو، هم ادله نقلی که این را بیان کردیم روایت شدیم. این از نظر زمانی. از نظر مکانی هم عرض کردیم که ما باید عمومیت را تفسیر کنیم، ببینیم که معنای عمومیت چیه از نظر مکانی. آیا حضور شخص نبی فی کل مکانه، یا دعوت نبی باید فراگیر باشه؟ آیا باید فرد نبی در هر مکانی، در هر روستایی، در هر شهری، در هر منطقه‌ای که مردم هستن شخصاً من نبی باشه، یا نه دعوت نبوی باید فراگیر بوده باشه؟ عرض کردیم ما دلیلی بر این که عمومیت نبوت به اون معنای اول است نداریم که بگوییم الزاما باید اینجور باشه. یه بحثی را بنده مطرح کردم، بحث خیلی مهم و راهگشایی بود و هست، و آن این که ما امکان ذاتی را از امکان وقوعی جدا کنیم. امکان ذاتی یک اقتضایی داره در هر موردی، امکان وقوع اقتضای دیگه ای داره. به لحاظ امکان ذاتی، بله، امکان ذاتی وجود نبی در هر مکانی هست، امکان ذاتی مشکلی نداره. اما از نظر امکان وقوعی که آیا مقتضای حکمت الهی چه بوده است، این گزینه را برگزیند خداوند متعال، یعنی دعوت بشر را به قوانین الهی، پیام‌های الهی با گزینه کثرت الانبیا به کار بگیره یا نه در یه مناطق معینی که حالا به تعبیر قرآن ام القرا هست، در اون منطقه ها پیغمبری را برگزینه و به واسطه های معصوم یا غیر معصوم پیام رسانی کنه. اون پیغمبر البته با تدریج، با استفاده از ابزار و ادواتی که در اختیار داشته، این هدایت فراگیر الهی را از طریق وسائط معصوم یا غیر معصوم به سایر مناطق برساند. این هم یک گزینه است. وقت دلیلی بر این که از بین این دو گزینه عقل ما پیشینی حکم بکنه. ببینید حکم پیشینی عقل کجاست؟ اونجاییست که منحصر میشه، مصداق منحصر میشه در یکی، مثل خود اصل نبوت. یعنی ما جایگزین براش نداریم، بدیل نداره، جایگزین نداره. اگر نبوت را برداریم، یک طریق دیگری، یک گزینه دیگری که خلأ هدایتی بشر را هم از نظر معرفتی هم از نظر غیر معرفتی سلوکی، چون از نظر هدایت بشر دو تا خلأ داره، هم به لحاظ معرفتی عقلش همه چیز را نمیفهمد و هم در اون جاهایی که میفهمد از نظر انگیزشی، از نظر رفتاری و سلوکی کافی نیست. یعنی حتی اون جاهایی را که عقل میفهمه نیاز به تذکار داره، نیاز به تنبیه داره، به یادآوری داره که یک انسان الهی مؤید من عند الله بهش یادآوری بکنه، حتی اون جاهایی را هم که میدانه. خب در باب نبوت ما جایگزینی نداریم، اگه اینا برداریم چیزی نیست جاش بگذاریم. امر دایر از بین این که خداوند متعال اصل این هدایت را کنار بگذارد، بشر را محروم کند از این هدایت در معرفت، در انگیزش، یا برخوردار کند. خب قطعا خالق بشر که این ظرفیت را به او داده، این استعداد را به او داده، این قابلیت را در او ایجاد کرده که اگر بداند و اگر انگیزش های او تقویت بشود، حالا نه همه بالجبر، اما بالاخره بخش عظیمی از اونها به راه می افتند، مسیر براشون روشن میشه، اگر خدای متعال این را انجام ندهد خلاف حکمت، درسته؟ حالا اگر بخواهد انجام بدهد چه کار باید بکنه؟ راه دیگه این نداره که. نه همه که در حدی نیستند که بتوانند مستقیماً پیام‌های الهی را دریافت بکنند، چون واقعیت اینه، یعنی بشر کنونی که ما میشناسیم از قدیم تا حال اینجور بوده. پس یک راه بیشتر نیست و آن این است که یک انسان‌های ویژه برگزیده برای وساطت بین خالق و مخلوق انتخاب بشود. این میشه منحصر. اما در باب چگونگی این هدایت که آیا با کثرت الانبیا باشه یا کثرت الوسائط بین الانبیاء و الناس، یعنی از طریق وسائط، خب اینم یه گزینه است، اونم یه گزینه، تفصیلا بحث کردیم، البته اینا رو بخوام برگردم که تکرار میشه و لزومی نداره، دارم یادآوری عرض میکنم، اگر دوستانی یادتون رفته و نیاز احساس میکنید که نیاز هست رجوع بفرمایید به همون صحبت هایی که قبلا شده، اینا هستش در کانال. مقصود این که این بحث بعدی هم این بود دیگه، اینا به سرانجام رساندیم بالاخره، یعنی این مبحث عمومیت را هم که ایشون مطرح کرده بودن مستوفا بررسی کردیم، تمام شد. تا اینجا این بله
قدیم و در اینجاها ممکن بوده باشه ولی بالاخره به تعریف بسترسی علاجی خیلی زمان نمیگذره.
درست.
چند علاج بشه چند انجیل شده در مجموع آمده های برمیانی که به نظر مصابره کاملا تحریف شده اینجا ممکنی گذاری به
عرض کردیم دیگه. من بله خب اینا ما هم گفتیم دیگه یادتون باشه خیلی تفصیلا همه زوایا رو تا اونجایی که به نظرم امکان داره بحث کردیم الحمدلله. گفتیم اولا در رسیدن پیام ها همونطوری که در عالم تکوین تدریج حاکم بوده، در تشریع هم سنت الهی حکمت الهی تدریج را اقتضا کرده، همونطوری که در هدایت های تکوینیه وسائط در کاره، در تشریع هم هاکذا، هم وسایط هم تدریج. این یکی در رسیدن، حالا ممکنه یه جای زودتر برسه یه جای دیرتر برسه، اینا رو توضیح دادیم. و وانگهی بعد از رسیدن آیا این که ما آثار توحید را یا آثار نبوت های الهی را آسمانی را نمیبینیم میتوانیم کشف بکنیم و برداشت بکنیم پس نبوده است و نرسیده است؟ نه، خب عوامل مخرب و محرف اینا وجود داره، اینا رو عرض کردیم، عوامل شیطانی، اهریمنی، تخریبی برای اینکه مسیر رو منحرف بکنه. خب چه بسا اینجوری شده، اینا رو نمیتونیم دلیل بر این بیاوریم که پس اینجاها پیام‌های الهی اصلا نرسیده است، چه بسا اونجا رسیده است ولیکن بعد گفتیم دیگه جوانب بحث رو بررسی کردیم. خب حالا میخوایم وارد بحث جدید بشیم دیگه. بحث جدید چی است؟ در حقیقت یکی از ادله ایشان هست، این دو تا ادله ایشون رو بحث کردیم. ادله دلیل دیگر ایشان این است که به نظرم میاد در قبل از تعطیلات هم اشاره شد که اگر باز بحث قیاس استثنایی، اگر نظریه رایج در باب نبوت درست باشد یک لازمه ای دارد که اون لازمه نیست، تالی میشه به صلاح باطله و کشف میکنیم که بس این نظریه باطله. چیه اون لازمه؟ میگوین که ما به یک واقعیتی الان وقتی برخورد میکنیم با نبوت در تاریخ بشر، میبینیم که انبیایی که به نام نبی شناخته شدند اینها همه مردند. در بین پیامبرانی که شناخته شدند به عنوان پیامبر زن وجود نداره، این واقعیت. انبیایی که قرآن گزارش کرده همه مردن، و حتی قرآن کریم در یه آیه هم داره که اصلا گویا همینجور بوده که ما اگر بخواهیم هدایت کنیم مرد برمیگزینیم برای هدایت برای رسول، تصریح هم داره. خب این واقعیت، حالا این واقعیت رو ما چطوری تحلیل بکنیم؟ ایشون میگوید رو مبنای من، دیدگاه من، که نبوت سرچشمه آسمانی و الهی ندارد و یک امر بشری است، این قابل فهم، قابل تفسیره، یعنی هیچ گونه چالشی در اعتقادات دینی ما به وجود نمیاره. ما میتوانیم خدا پرست بمانیم، خدا را عادل بدانیم، حکیم بدانیم، و این حرفی هم که ما در باب نبوت میگیم با این واقعیت این را بپذیریم. اما نظریه رایج و مشهور در باب نبوت توجیه نمیتونه بکنه این واقعیت را. چرا؟ زیرا مقتضای عدل الهی این است که نیمی از بشر، حالا در حد میانگینش نیمی از بشر زن بوده به همواره در طول تاریخ. خب تناسب بین پیامبر و کسی که میخواد پیام الهی را از پیامبر بگیره و او را در واقع هدایت بکنه اقتضا میکرد که چی؟ که یک بخشی، حالا یا نیمی از انبیا یا لااقل یک قسمت متناوبی از اینا از زنان میبودن. این حکمت الهی، عدل الهی را اقتضا میکرد. و طالبات واقعیت که این که نیست، واقعیت اینه که اینا مرد بودن. پس ما اگر بخواهیم نظریه مشهور را بپذیریم مستلزم این است که خدای متعال را به بی‌عدالتی نسبت بدهیم و بگوییم خدا عدالت را رعایت نکرده. یه چیزی را که عقل میگوید عدالت است و میبایست بخشی از انبیا بخش معتنابهی زن میبود، خدا این کار نکرده. خلاف عدالت رفتار کرده. این قطعا باطله، این خدای متعال عادله، ما نمیتوانیم عدل الهی را زیر سوال ببریم. پس چون لازمه این نظریه یک حرف باطلی است، یعنی یک اصل اساسی اعتقادی دینی را زیر سوال میبره که هیچ کس قائل نیست، نه شما قائلید، نه ما قائلیم، نه هیچ کس قائل نیست، هیچ خداپرستی قائل نیست، هیچ موحدی به بگوید خدا عادل نیست، پس نمیشه قبول کرد. اما طبق نظریه من ایشان میگوید مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه این بیعدالتی، نه اینکه بیعدالتی نیستا، این اصل بیعدالتی در تاریخ نبوت رو میگه مسلمه، باید بخشی نیمی از انبیا باید پیغمبر میبود، اما این بیعدالتی را به خدا دیگه نسبت نمیدهیم، میگیم کار بشره، بشر منشأ و باعث این بیعدالتیه. دقت فرمودید؟ نه اینکه میخوام بگن بیعدالتی نیستش، هم بگن بیعدالتی، عدم عدالت در بحث نبوت به بشر برمیگرده. چرا؟ میگن برای اینکه انسان‌ها، مردها معمولاً در طول تاریخ زن را تحقیر کردن و میدان و مجال برای نقش آفرینی او به وجود نیاوردن، بلکه اصلا مانع شدن، نگذاشتن. یعنی مرد سالاری در طول تاریخ حاکم بوده و لذا زنان فرصت این که توانمندی های خودشون را اظهار بکنن در قامت یک نبی به خصوص، حالا میگه البته گاهی در بین پادشاهان زنانی به وجود آمده بودن در تاریخ، ولو زیاد نیستن ولی بودن، پادشاهان زن داریم، پیامبر زن نیست. چرا نیست؟ میگه خورا در حد قامت یه پادشاهی، حالا میخواد یه مدیریتی بکنه، باز شده یه حدی یه جاهایی مثلا تونسته خودش را نشون بده و قدرت و توانمندی خودش را اظهار بکنه. اما در باب نبوت به خصوص انبیای صاحب دین، اینایی که بنیانگذار دین بودن، خیلی معونه میبره. یعنی خیلی باید افراد از نظر روحی نسبت به یک شخصی حالت تمکین و پذیرش داشته باشن که او را پیامبری بدانن که آمده است عنان هدایت و رهبری اینها را در همه ساحتها، در برنامه ریزی، در مدیریت اجتماعی، در همه زمینه ها به عهده بگیره. و معمولا مردها با اون نگریشی که نسبت به زن داشتند این مجال را فراهم نکردند، یعنی اونا معتقد بودند که زنان این توانمندی را ندارند. این ماحصل در واقع این بیان است که ایشان برای این مطلب دارند و برای اثبات این حرفشون که بله اینجوری بوده، مردها نگاهشون به جنس زن این بوده که اینا در حدی نیستن که بتوانن در این ساحت‌ها، این میدان‌ها وارد بشوند، شواهدی را آورده از فلاسفه، از متون دینی، اعتقادات دینی و دینداران که اینا اینجوری بودن، اینجوری معتقد بودن، درباره زن چنین اندیشه‌ای داشتن، نگرشی داشتن. پس حق با ماست که میگیم که مردها مقصرند. این بیعدالتی برمیگرده به ظلمی که مردها به زنها در تاریخ انجام دادن که مجال را فراهم نکردن که در بین زنان هم پیامبرانی به وجود بیاد. این ماحصل حرف ایشانه. پس این که در بین پیامبرانی که ما میشناسیم در تاریخ بشر زن نیست، این یه بیعدالتی است. باید بخشی از اینها زن می بودن، اقلا نیمی از اینها یا حالا یه متنابه زن می بودن و نیستش. اگر بگوییم که پیامبری سرچشمه الهی داره، فعل الهیه، گزینش الهیه، این بیعدالتی به خدا نسبت داد خواهد شد و باطله. اما اگر بگوییم که نه، پیامبری یک پدیده بشری بوده و فردی که احساس می کرده است توانمندی دارد، یک شرایط اجتماعی برای اینکه اظهار بکنه، به میدان بیاد، برنامه بده، طرح بده و برای نجات مردم اقدام بکنه فراهمه، آمده اقدام کرده، شده نبی. این اگر بگیم، اون وقت میگوییم برای زنها این شرایط فراهم نشده است. چرا نشده است؟ توانمند نبودن؟ نه، توانمند بودن، شرایط اجتماعی فراهم نشده. چرا شرایط اجتماعی فراهم نشده؟ مردها مقصرند. بنابراین این نظریه قابل توجیهه، اون نظریه قابل توجیه قابل فهم نیست. این ماحصل حرف ایشانه. حالا به نظرم یک بعضی عبارتهاش رو هم بخونم بهتره، من ماحصلش رو خدمتتون عرض کردم، بعضی از عبارتها رو هم براتون بخونم تا کاملا روشن بشه، بعد بررسی رو کنیم. بله. مثلا بله دیگه، حالا به هر حال اینجور تبیین کردن دیگه، دیدگاهشون این هست. عرض بکنم خدمتتون که میگوین مثلا ارسطو، حالا شواهدی که آورده که تفکر مردها اینجوری بوده نسبت به زنها در تاریخ، از باب مثال ارسطو زن را لایق پادشاهی نمیدانست. حالا اینا را آدرس داده، همه اینا را براش آدرس داده، اینکه یک فیلسوف بود درباره زن چه دیدگاهی داشت. یا در عهد عتیق، یعنی در تورات و اینها، در مکاشفه زکریا زن نشانه شر و فساد معرفی شده است. آدرس هم زکریا، بله ارمی شاید که فصل ششم شماره داده 5 و 8. حالا اگه تعبیر به آیه بکنیم میشه آیه 5 و 8. در مکاشفه زکریا زن نشانه شر و فساد معرفی شده. زن تابع و مطیع مرد دانسته شده و شایسته مناسبی همچون قضاوت شناخته نشده، تا چه رسد به پیامبری. خب این در اسلام هم مثلا بحث قضاوت رو میگن مال مرده، توجه فرمایید، میگه در حد قضاوت هم ندونستم تا چه رسد به این که پیامبر بشه. در برخی آیین‌ها دیدگاه‌های خرافی درباره عادت ماهانه زن وجود داشته است و از آن به عنوان نوعی پلیدی یاد شده و احکام سخت و وحشتناکی درباره زنان در آن ایام مقرر گردیده است. آدرس دادن باز در کتابی را آدرس داد. قرآن میگه قرآن اگرچه عادت ماهانه زنان را پلیدی نمی‌داند، اما چون رابطه قاعدگی زنان با تولید مثل در اون زمان شناخته نشده بود، عادت ماهانه را نوعی آزار و زیان خوانده است. یسالونک عن المحیض قل هو اذن، میگه یه مقداری تعدیل کرده قرآن، ولی بالاخره اینا یه چیز همچین ناشایستی، غیر قابل قبولی، اذیت قرار مطرح کرده. در اوستا کتاب مقدس زردشتیان نیز عادت ماهانه زنان امری اهریمنی قلمداد شده است. این گونه عقاید بر زندگی مادی و معنوی زنان تأثیر نامطلوب داشته است و خود نشانگر دیدگاه کلی نسبت به زنان است. این یک قسمت از مطالب. به گفته دورکیم، جامعه شناس معروف فرانسوی، قبائل توتم پرست استرالیایی معتقدن نمادهای تمثیلی توتم و اشیای مقدس هیچگاه نباید به دست زنان بیفتد. این نگاه منفی که به زنان داشتن ها، نمادهای مقدس نباید به اونا بدیم، یعنی عقیدشون این بوده. در منابع مسیحی نیز نسبت به زن دیدگاه منفی وجود داشته. مثلا در برخی متون زن نماد شر و فساد معرفی شده است. نگاه شخصیت‌های بزرگ مسیحی مانند پولس، پولس رسول و توماس آکویناس متکلم مسیحی، بله، نیز نسبت به زن سلبی بوده است. پولس معتقد بوده که در جلسات کلیسا زنان باید ساکت باشند، زیرا این حوا بود که فریب شیطان را خورد و گناه کرد. بله. از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار کرد. چنین عقیده این حل کرده اونجا. به اعتقاد آکویناس زن به خاطر ضعف جسمی و عقلی تابع مرد است. این حالا راجع به کتاب‌های دیگر و ادیان دیگر و اینا. اگرچه در قرآن نگاه منفی و تحقیر آمیز نسبت به زن تقریبا کمرنگ است، و در مقایسه با منابع دینی پیش از خود قرآن نگاه مترقیانه تری نسبت به زن دارد به نسبت. اما مفسران کوشیدن نگاه سلبی و نادرست خود را نسبت به زن در تفسیر برخی از آیات دیدن، اون آیات را میشه جوری تفسیر کرد که اون دیدگاه سلبی خودشون را اعمال بکنن، اونجا تفسیر کردن به اون صورت. از جمله آیه 34 سوره نساء، اونجا که شروع کردن تفسیر کردن همین دیدگاه های سلبی خودشون را به نام قرآن بیان کردن. بله، باید اذعان کرد که برخلاف آیات بسیار که به نفع زنان گام برداشته، آیه 34 نساء مستمسک مناسبی را در اختیار مردان بدندیش قرار داده است. یعنی میگه این آیه نبود بهتر بود، این آیه تو قرآن خلاصه مشکل ساز شده است. این آیه چنین آغاز میشود: مردان بر پایدارندگان زنانند، الرجال و قوامون علی النساء، به دلیل آن که خداوند برخی را بر برخی دیگر فزونی بخشیده است. به ما فضل الله و بعضهم علی چی؟ بعضن. ذیل همین بخش از آیه، همین الرجال و قوامون علی النساء، مفسران در تفسیر فزونی بخشیدن برخی بر برخی دیگر سخنها درباره برتری مردان بر زنان گفتند. رجوع کنید روح المعانی، حالا آدرس روح المعانی جلد 4 صفحه 34-35، مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 43، که اینا در این ذیل این آیه اینو بیان کردن که مردان برتری دارن بر زنان. با توجه به این که نگاه غالب دینی زن را تابع و فرمان بردار مرد می داند، دیدگاه سنتی زن را شایسته پیامبری نمی داند. و همین دلیل را که هیچ پیامبری زن نبوده شاهد محکمی بر ادعای خود می داند. میگه اینا شایستگی نداشتن، لذا پیامبری هم از زن انتخاب چی نشده. این دیدگاه اینا اینجور میگه. بعد میگوید زن علارغم همه محدودیت ها و کج اندیشی ها که نسبت به آنان وجود داشته، هیچگاه تسلیم زنان تسلیم نشدند و هرگاه فرصتی به دست آوردن توانایی خود را ابراز نمودند. در میان پادشاهان نام زنان دیده می شود. جالب آن که در میان انبیای بنی اسرائیل نیز نام چند زن وجود دارد. از 55 تن انبیای بنی اسرائیل 7 تن زن بودند. اینا را آدرس دادن. بله، پاسخ دیدگاه سنتی به سؤال مطرح شده در این بخش، یعنی که چرا همه انبیا پیامبران مرد بودند، پاسخی است مبتنی بر نگاه برتری جویانه مردان. این پاسخ نمیتواند پاسخ خدایی باشد، پاسخ خدایی باشد که آفریدگار زن و مرد است. یعنی اون پاسخ را نمیتونیم به خدا نسبت بدهیم. برای زنان پذیرفتنی نیست که پاسخ مردان را پاسخ خدا قلمداد کنند و گمان برند که خداوند نیز آنان را با نگاهی مردانه مینگرد. عجب فهمیدید. بر مبنای دیدگاه نگارنده، یعنی خود نویسنده کتاب، دلیل این که بنیانگذار همه ادیان مرد بودند این نیست که خداوند زنان را شایسته پیامبری نیافت و آنان را بر این کار بر نگزید، بلکه دلیل مرد بودن صاحبان ادیان این است که زنان به دلایل تاریخی و فراهم نبودن شرایط برای این کار همت نگماردند، دیدن شرایط نیست اقدام نکردن. زنان گاه توانستن شایستگی های خود را ابراز کرده اعتماد دیگران و حتی مردان را نسبت به خیش جلب کنن. مثلا ملکه سبا خب یک زن بود ولی خب فرمان روا بود، گاهی تونستن این کارها را بکنن. اما تأسیس دین و جلب پیروان فراوان و فداکار به ویژه از میان مردان که خود را همواره برتر از زنان دانستن، کار آسانی نبوده و نیست. این در یک حدی باشه که پیروانی داشته باشن، فداکار باشن، اونم از بین مردان، در این حد نبوده شرایط. این کار نیازمند تحول دیدگاه عموم نسبت به زن است. کلا باید دیدگاه بشر نسبت به زن تغییر بکنه. آدرس این مطالبی که عرض کردم محضرتون کتاب همین مسیر پیامبری صفحه 123 تا 129. این حالا به هر حال دلیل دیگری است که ایشون مطرح کردن که عرض کردم خدمت شما، حالا این را ما بایستی بررسی کنیم. به نظرم الان دیگه فرصت این که ما وارد نقد بشویم نیست، این چیزی فایده‌مون نمیشه. تأملی کنید روی اصل این نظریه تا انشالله در جلسه بعد به بررسیش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.